ببینید در تلفن اول در واقع اشاره شد به همون مسیر رشدی که ما مطرح شد در برنامه، که آقا اشاره کردن به این که ما باید باعث ارتقاء فرد بشویم، که تو بحث بله آموزش‌های مختلفی که میتونه وجود داشته باشه. و نکته‌ای که من خیلی دوست دارم در این زمینه بهش اشاره بکنم این هستش که سازمان‌ها نترسند از این که افراد رو ارتقا بدهند و پیشرفت بدهند و رشد بدهند، چرا که یه ترسی که وجود داره این هستش که سازمان‌ها احساس می‌کنن که ما اگر این فرد رو رشد بدهیم دیگه امکان از دست دادن این فرد زیاد میشه، ممکنه که این فرد از دست بدیم و این پرنده به قول معروف پر بکشه و از این فضا برود. من میخوام از این تریبیون اشاره بکنم که یک نگاه توسعه یافته این دیدگاه رو نداره که اگر من این فرد رو پرورش بدم و توسعه بدهم امکان داره که این سکوی پرتاب بشه اینجا، یعنی این فرد بره و به سازمان دیگه جذب بشه. اگر چنانچه که استانداردها و جذابیت‌های اون فضا کامل باشد، اولا فرد میماند و با تعلق خاطر بیشتری میماند، به نوعی چون از دستی که نمک گرفته به هر حال خیلی راضی‌تر هست که کنار او بماند. و اگر به هر دلیلی یعنی سقف رشد تا جایی فرد امکانی هر انسانی امکان داره به نهایت رشد بکنه و باید در واقع پرنده رشد در آسمان به پرواز در بیاره، سقف نباید برش قائل بشه، ولی سازمان سقف داره. چنانچه که حتی فرد سقف رشد سازمان رو داره میگذرونه، یک رهبر، یک فردی که مدیر سازمانی که روحیه رهبری داره حتی کمک میکنه که این پرنده اوج بگیره، ممکنه
یعنی از سازمان دیگه معرفی
بله
میکنه.
بله در یک دیدگاه سالم و رشد یافته این فرق حرفه هست و شغل خانم تاجداری عزیزم که یه بکار، چون ببینید یک پزشک، یک متخصص در واقع وقتی که یه فردی بیمار بشه یا مسئله پیدا بکنه بهش مراجعه میکنه دیگه، درسته؟ یعنی میتونه براش کاندید باشه. اما پزشک بالای سر خودش یک متخصص سوزه مثلا سلامت دیدگاهش این هستش که میگه تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، لازم فرمایید وجود نازک آزرده گزند مباد. خب ببینید یعنی چی؟ یعنی که خودش میده آموزش میده که حالا چطور سالم باشید. یعنی اگر این روحیه هم در کارفرماها وجود داشته باشه با خیال راحت و در واقع تیب خاطر میان این زمینه رشد رو فراهم میکنن. کوتاهی این شما
من در تلفن دوم هم به نوعی خواسته بود که کارکنان درگیر بشن.
تلفن دوم متفاوت بود، فضا که من میخواستم در ادامه عرض پیش اشاره بکنم که اینا نکته بسیار اهمیتی هستش، این که کارکنان در واقع به نوعی درگیر بشوند با فضای سازمان، با چشم‌اندازهای مهم سازمان، احساس مهم بودن بکنن، احساس نقش بکنند، اطلاعات ایمنی یعنی خود مدیران و دستاندرکارای اصلی سازمان طراحی بکنند که تا چه حدی میخواهند این افشاگری صورت بگیرد، یعنی دسترسی ایمن بدهند به کارکنانشون از فضای سازمان، اختیارات بدهند. اصلا پژوهش ها ثابت کردن خودم توش داری که در واقع تشویق های مادی اونقدر کارساز نیستش که شما اختیار بدهید به فرد که شما دوست داری اتاق کار چه رنگی باشد. ملازم فرمایید مثل اختیاراتی که ایمنه، به ساختار سازمان هم خیلی آسیبی وارد نمی کنه، به این معنا که فرد احساس تعلق بکنه و احساس بکنه که من همینجا فرد مهمی محترمه. هستم، درود بر شما، محترم هستم و در جریان هستم، در جریان امور هستم، که این مستلزم یک صمیمیت کنترل شده و مدیریت شده هستش.
بسیار خوب، بریم سراغ پیامک آقای صادق زاده از تهران. گفتن سوال اول رشته روانشناسی سازمانی داریم، سوال دوم برانگیختن کارکنان مراتب خاصی داره، اولویت داره، سوال سوم تهدید به اخراج آیا نوعی برانگیختنه؟
استدعا میکنم. سوال اول این بود که روانشناسی سازمانی صنعتی، بله یکی از در واقع گرایش های روانشناسی هست که به طور تخصصی به در واقع مسائل مربوط به محیط کار میپردازه و ارتباط سازنده و در واقع بالا بردن بهره‌وری در سازمان ها میپردازه توسط علم روانشناسی که بله وجود داره به طور تخصصی. سوال دوم چی بود؟
سوال دومشون گفته بودن که آیا برانگیختگی کارکنان اولویت خاصی داره، مراتب داره؟
بله دیگه، ما در واقع گفتیم که زمانی که محل مناسبی قرار بگیرند آماده هستند برای اینکه بتوانند، و اولویت دوم گفتیم ازشون مراقبت بشود. این اولویت در بخش مراقبت اولویت بندی ها قطعا اول با جسم هستش، یعنی اگر کسی جسمش در فشار باشد، چون ما همواره میگیم درد یعنی توقف، حتی در یک سری برنامه های آموزشی بدنی که من یک سری در واقع مداخلاتی انجام میدادم برای گروه پژوهشی، اصلا پیام ما این بود درد یعنی توقف. یعنی چی؟ به این معنا که اگر دردی رنجی از من منطقه جسم وجود دارد، اولویت با جسم است، بعد با روان، در واقع به لحاظ روان شناختی، که البته اینقدر تنگاتنگ هم خونه هستن این جسم و روان که جدا کردن اینها چون میسر نیست. خودم توش داری رشته مثل روان شناسی سلامت به وجود میاد که یک میان رشته ای روان شناسی پزشکی، یعنی بله. در تعامل بین بیماری های جسمی و روان شناختی میاد عمل میکنه. لذا بله، باید به لحاظ روان شناختی و جسمی اول بتونن فرد در یعنی برانگیختگی بله. گام اولش این هستش که از جسم و از به لحاظ روان شناختی در بهترین وضعیت باشن، مراقبت بشه ازشون و
اولویت بندی داره. بله. پس سوال سومشون گفته بودن تهدید به اخراج، آیا نوعی برانگیختنه؟
ببینید بله، برانگیختن، ابعاد برانگیختن به این معنا هستش که ارگانیسم از هموستاز و تعادل خودش خارج بشه. ما به این میگیم برانگیختن. روزی فهمید که برای انجام کار سطح بهینه‌ای از برانگیختگی همواره لازم است. یعنی شما وقتی فشار بهتون میاد، میدونید که این امتحان رو دارید سر این ساعت و عواقب و پیامدهایی به طور مثال مطالعه نکردنش رو در نظر بگیرید، این نوعی برانگیختگی محسوب میشه دیگه، که در اصولهای تربیتی و در واقع مهندسی رفتار ما خیلی اهمیت میدیم به یه سری شاخصهایی دارد که به طور تخصصی ارگانیسم در چه شرایطی برانگیخته میشود. اما اگر ما مراقب نباشیم از این سطح بهینه برانگیختگی رو بالاتر ببریم، نتیجه منفی خواهیم گرفت، یعنی نتیجه مطلوب حاصل نمیشود. اگر بتوانیم، یعنی گفت توسنی کردم ندانستم همی کس کشیدن تنگتر آید کمند. حافظ کمکمون میکنه در اینجا
دقیقا.
که میفرماید که بنابراین حد نگه داشتن و حد همون انسان را دانستن، که اینجا دوباره برمیگردیم به شناخت از فرد، شناخت تیپ شخصیتی، شناخت اساسیت ها، شناخت مناطق مینگذاری شده در هر شخصیت. مزید فرمایید که ما مسئول متعهد هستیم از اونها مراقبت با مراقبت به معنی که پرورش بدهیم ضعف های فرد رو، به معنی که صدمه بیشتر وارد نکنیم بهش. لذا اگر این برانگیختگی از سطح مجاز خودش بالاتر برود، قطعا نتیجه معکوس خواهیم گرفت. یعنی نوع اخراج کردن خودش یک اصولی داره، اصلا به هم زدن هر رابطه یک اصولی داره. خانم تاجداری، بهتر هست که یک بالاخره اصول اخلاقی دارد، اصول مالی دارد، اصول اجتماعی دارد، اگر یعنی قاعده دارد. بله،
بهتره که از این ابزار استفاده نشه تا اونجایی که امکان داره
ایمن استفاده بشه، چون نگه داشتن یک فرد غلط هم عرض کردم که هزینه های زیادی برای سازمان داره.
بسیار خوب، بریم سراغ پیامک آقای کاوه یوسفی از تهران. گفتن من به عنوان یک کارفرما چه راهکاری برای شناخت تیپ شخصیتی کارمند در ابتدا دارم، چون نمیتونم روز مصاحبه خط و فرم بذارم جلوی طرف و بگم آزمون بده که صادقانه جواب نمیده.
البته لازم نه عرض ادب و تشکر از مشارکت ایشان، باید عرض بکنم که ما چنانچه که بخوایم یه انتخاب درستی داشت، تشخیص درستی داشته باشیم، حتما بایستی در این زمینه مقداری آموزش رو ایشان ببینند یا از افراد آموزش دیده استفاده بکنند برای این استخدام. چون ما برای انتخاب و برای تشخیص تیپ شخصیتی نمیتونیم راه‌های خیلی فوری، فوتی و کوتاه مدت رو در نظر بگیریم. طبق یه قانونی که در مدیریت وجود داره، قانون 10% 90%، این قانون میگه شما اگر بیایید زمان 10% اول رو اختصاص بدید، یعنی نگید که طبق فرمایش ایشان که حالا زمان گیره، وقت گیره این ارزیابی ها، درسته که میتونین ارزیابی ها رو طوری طراحی و دیزاین بکنن که در واقع خسته کننده نباشد، جذاب باشد، ولی میسر نمیشه اگر اندازه گیری انجام نشود. یعنی بخواد سلیقه شخصی باشه، خب خطاش خیلی بالا میره. وقتی خطای اولیه ما در یه کاری بالاست، توان اون کار پایین میاد. یعنی ما در پژوهش ها هم میگیم آلفا خطای اولیه ماست، این کاری که داری انجام میدی اولش چقدر خطا داره، بتا توان ما هستش، یک این 100% یه چیزی که کامل باشد، یک منهای آلفا میشه توان ما. اگر ما گام اول آلفای ما یعنی خطای اولیه ما بالا باشه، این انتخابا سالم درست انجام نشه، بله مستلزم اینه که خب کارفرما آموزش ببینه و زمان و هزینه صرف بکنه برای این انتخاب. اگر آلفا بالا باشد، به مراتب توان هم پایین میآید. بنابراین سازمان باید حالا به طور مزمن در طول سالیان سالم هزینه رو پرداخت بکنه.
بسیار خوب. خب اجازه بدید که یک تلفنی بشنویم که نظر یکی از شنوندگان عزیزمون هست در خصوص رضایت شغلی.
بله.
می‌خواستم بگم اگه هر کسی تو شغلی تو شغل دیگه تجربه کنه، شاید اون قدر شغلشون بدونه و اون راندمان کاری خودشو بالاتر ببره، چون بعضی شغلها مثلا ما فکر میکنیم راحته ولی سختی زیادی داره، همین مثلا مولیگری یا مثلا معلمی یا مثلا مسئله دیگه. ما باید تو مملکت هم یه دیگه چند تا شغل تجربه کنیم حقیقتش، مثلا برن یه هفته دوره ببینن، ببینن چقدر شغلهای دیگه سختی داره. من خودم راننده هم، بعضی ما مثلا میگم فلانی شغل چه راحته نشسته پشت میز، ولی هر شغلی در سر خودشو داره. توجی نشدیم ما تو شغلای خودمون بخونگه از شغلامون راضی نیستیم اکثرا و این باعث میشه راندمان کارمون بیاد پایین.
خب خانم دکتر نصری، نظر این شنونده عزیز رو شنیدیم. آیا واقعا امکان پذیره آدم تو هر شغلی که هست یه شغل دیگر تجربه کنه تا قدر شغل خودش رو بدونه و به این ترتیب در واقع راندمان کار بالا بره؟ میشه؟
البته زمین عرض ادبی که خدمت این آقای محترم دارم، باید بگم که من اینجا تمایل دارم به سه تا در واقع دستبندی که از فعالیت‌های اقتصادی وجود داره اشاره بکنم که فرق بین کار، شغل و حرفه هستش. مرسی بفرمایید. چنانچه که ببینید، کار رو ما انجام میدیم برای اینکه فقط یک کسب درآمدی باشد. ممکنه یه فردی در دوره دانشجویی خودش، یعنی دانشجوی مثلا پزشکی هستش، ولی به دلیل در واقع الزامات اقتصادی مجبور میشه اصلا بره رستوران گارسون رستوران بشود. این در این موقعیت برای این فرد حتی شغل هم نیست، کاره، فقط میخواد که در واقع امرار معاش بکنه. در مدت کوتاه هم هست، کوتاه مدت، در طولانی مدت بهش فکر نمیکنه، لذا شرایطش متفاوت میشه. شغل میاد یک مرحله حالا بالا، یعنی فرد ممکنه که ما الان شاهد هستیم متاسفانه با توجه به شرایطی که وجود داره، فرد یه تحصیلات دیگری دارد، در یک زمینه غیر مرتبط میاد مشغول میشه به کار، با توجه به اینکه نمیتونه اون بازار کار مناسب و خودش رو پیدا بکنه و جذبش بشه. لذا شغل باز میاد یک، ولی در حرفه اگر ما بخوایم در خصوص حرفه صحبت بکنیم اینطور نیستش. در حرفه ما یک کار ماندگار داریم، یک اتفاق ماندگار میفته، رضایت خیلی اهمیت پیدا میکنه، فرد بعد بتونه متوجه ورشه در اون فضا و به نوعی بخشی از اون فرد میشه، یعنی یک همخونه خیلی مهمی هستش. اگر ما بیایم در هر شغلی طبق این در واقع پیشنهادی که مثلا خوبمون دادن، بله، اگر ما بیایم اینا تغییر بدیم، خب این مستلزم صرف انرژی بسیار زیاده، آنتروپی و آنتروپی منفی میده، چون آنتروپی در جامعه شناسی به معنای بی‌نظمی هستش که هر ساختار زنده بعد در خودش داشته باشد. بی‌نظمی به معنای که حالا اگه مقداری همه چیز منظم نباشد و یک واریانسی از بی‌نظمی وجود داشته باشه. اما اگر بیاد به این شکل باشه که کلاهی بخواد کوتاه مدت محل عوض بکنه، حالا چرا ما، پیشنهاد من این هستش که چرا ما بیایم شغل رو کامل محل منطقه رو عوض بکنیم؟ اول اینکه واقعا پیشنهاد من به همه مخصوصا جوان ها این هست که به دنبال حرفه باشند. حرفه فقط یک مستلزم تحصیلات آکادمیک نیستش که شما بیاید بالاترین تحصیلات رو داشته باشید. شما می توانید یک راننده حرفه‌ای باشید، یک نقاش ساختمان حرفه‌ای باشید. خدا شاهد خانم تاجداری عزیز، وقت ندارن. اگر شما در هر حوزه حرفه‌ای ها رو که می‌بینید که محدود هم هستند، ممکنه جامعه عمومی بگن که کار نیست، یعنی واژه کار نیست، شغل نیست. بله. ولی اگر شما بخواید از یک فرد حرفه‌ای در هر حوزه وقت بگیرید، خودتون میدونید در زندگی عادی اصلا وقت ندارن. لذا پس من میگم آیا اینها پس چطور هستش که وقت ندارن؟ ولی یه فردی میاد داره ادعا میکنه که کار نیستش. بنابراین توصیه من، حالا پیشنهاد من هستش که ما بیایم با این شاخص، حرف ایشان در واقع در این منظر درسته که هر شغلی مشکلات خودش رو داره، خب ما بیایم این مفهوم رو باش آشتی کنیم که چرا بریم حتما انجام بدیم اون کار رو، یعنی منطقه عوض بکنیم، چون ما تو هر منطقه از زندگی انرژی صرف میکنیم تا در اونجا رشد بکنیم. عوض کردن این مناطق خیلی مستلزم هزینه گزاف میشه، به صرف اینکه ما به نتیجه نمیرسیم. بیایم این مفهوم رو همگی در واقع بهش برسیم که بله، هر شغلی مشکلات خودش رو داره، منفعت ضررها و زیانهای خودش رو داره، منفعت های خودش رو داره، یعنی فقط با این مفهوم آشتی کنیم کافیه.
بسیار خوب، تشکر میکنم از توضیحات خوبتون خانم دکتر ناصری، تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز همینطور که دارید برنامه رو گوش میکنید، توجه کوتاهی هم داشته باشید به پرسش برنامه. از شما پرسیدیم اگر شرکت یا کسب و کار شما زمانی که منابع مالی محدودی داره و نمیتونه افزایش حقوق و پاداش مالی چندانی برای کارکنانش در نظر بگیره، از چه شیوه‌هایی استفاده میکنه که کارکنانش برای رونق کسب و کار فعالیت و همراهی بیشتری نشون بدن. راه‌های ارتباط با ما شماره تلفن 2265 2525، سامانه پیامکی 30367. رویش رو در یکی از گرمترین روزهای سال 29 تیر ماه گوش میکنید. از رادیو اقتصاد در خدمتتون هستیم. خانم دکتر آتنا ناصری میهمان برنامه ما هستن، روانشناس سلامت هستن، در این حوزه تحقیقات بسیاری دارن و امروز به شما مشاوره خواهند داد. بریم سراغ پیامک آقای نیکپی که خانم دکتر تشکر کردن از شما و گفتن در خصوص کارمندان قرقرو و کارمندانی که به حاشیه بیشتر میپردازن توضیح بدین و اینکه صاحبان کسب و کار در صورتی که یک جوان برای کار مراجعه میکنه با کم احترامی و بی ارزش دانستن کارمند سبب بی انگیزگی و دلسردی کارمندان میشن. بفرمایید، خواهش میکنم.
استدام کنم. البته عرض ادب دارم خدمت ایشان. در خصوص کارمندانی که غر میزنن، حالا این واژه غرغر کردن رو که ما خیلی هم باش در واقع در فضاهای سازمانی خیلی زیاد باش بله خیلی زیاد باش مواجه هستیم و یه قصه داریم در اسطوره که من میخوام با یه قصه کوتاه در واقع اشاره به شخصهایی تو این قصه پاسخ این بزرگوار رو بدم. در قصه می‌فرماید که پسر وقتی که پادشاه رو می‌بینه و می‌بینه که پادشاه موفق هستش و در واقع یه سری دستاوردهایی داره، به جای اینکه تلاش بکنه برای اینکه خودش رو به سطح پادشاه برسونه، به این معنا، ببینید پادشاه، ما از واژه‌هایی که در اسطوره استفاده می‌کنیم اینا نماد هستن، به معنای در واقع این شاخص‌های بخوش حمل می‌کنه نقش پادشاه، یعنی چی؟ یعنی موفقه. حالا ما اینجا در قصه کار در نظر بگیریم یک کارفرما رو، به مراتب از کارمندش به نوعی در واقع موفقیت‌هاش به نوعی بالاتر بوده که تونسته این سازمان رو رهبری بکنه و به نوعی، البته که ما در یک نگاه سالم می‌دونیم که اینها در تعامل با هم هستن، حلقه یک زنجیره هستن. یعنی ما مراتب اگه در نظر نگیریم در یک نگاه سالم، چون به حالا پوشش میده سوال بعدی رو هم که میفرمایند که بی ارزش قلم داد میکنند، چون ما در هر پوزیشن سازمان برامون های اهمیته، هر کدوم که خدای نکرده آسیب بخوره یا کم اهمیت انگاشته بشه میتونه آسیبای جدی وارد بکنه، یعنی راندمان پایین میاره. در یک نگاه سالم حلقه ها با هم یکی هستند، اما خب به لحاظ سن میبینیم که فرد که در سازمان مدیریت میکنه به لحاظ اختیارات و یه سری شاخص های دموگرافیک ظاهری که افراد فکر میکنن، پادشاه وقتی بالاتر هست، پسر میاده به جای این که خودش رو برسونه به سطح پا، چون نمیتونه، به جای این که تلاش کنه تصمیم بگیره به سمت هدفش حرکت بکنه، در وسط راه در واقع خاک سرنشینی بکنه، چون پسر وقتی که آمد در کاخ که کار کنه اولین بار چی بلد نبود، بهش گفتن چی بلد هستی، گفت چیزی بلد نیستم، بهش گفتن این
مثل کارمند و کارفرمایی که
اینجا ما در قصه داریم، بله ده. بعد آمد بهش گفتش که شما بیا خاکستر رو از توی این آشپزخانه جمع کن، دو تا وسیله بهش دادن، گفتن جمع کن بریز داخل اون سطلی که اونجا وجود داره. پسر با زحمت زیاد خاکستر رو جمع کرد، وقتی اومد بریزه تو سطل یه بادی اومد، خاکستر همه دوباره پخش شدن توی فضا. وقتی برگشت پشتش رو نگاه کرد، رد پای همه بزرگان رو خاکستر دید، یعنی دید که اینها این مسیر رو گذروندند. حالا اگر مرد قصه ما خدای نکرده خامی داشته باشه، آموزش رو درست ندیده باشه، فلسفه زندگی رو کار رو ندونه، به جای اینکه بیاد این تلاش رو بکنه، خاکستر نشینی بکنه برای اینکه دیده بشه، یه چنگ میندازه اصطلاحا تو قصه رو صورت پادشاه. چه اتفاقی میفته؟ و هر کی پادشاه رو ببینه میگه صورتتون چی شده؟ اسم پسر اونجوری آورده میشه. مرزیم فرمایید بنابراین به روش غلط خودش رو چکار میکنه؟ غور زدن در سازمان ها و عدم رضایت که حالا کلونی هم تشکیل میدن معمولا با هم ائتلاف هم میکنند و هر کسی میره اون مدل خودشو پیدا میکنه.
بریم سراغ پیامک آقای عظیم‌زاده که گفتن لطفا مشخصه ها و نشانه های یک تیم یک پارچه که مدیر متوجه بشه که کارکنانش دچار خستگی و نارضایتی هستن یا خیر چی هست و چه بکنیم بهره‌وری و کارایی کارکنان بالا بره. اگه ممکن از مواردی که تجربه داشتید بفرمایید.
در واقع سوال کلی رو پرسیدن ایشان که یعنی کلی طریق سوال خیلی کلی هستش، ولی اگر بخوام در واقع شاخص بندی سوال رو جواب بدم و جزء بکنم، اینکه نشانه، این که نشانه خیلی واژه خوبیه چون ما هر چیزی از نشانهش میتونیم تشخیص بدیم. یکی از نشانه های مهمی که نیازی به پرسیدن هم نداره، نیازی به سنجش هم نداره، با در واقع چشم غیر مسلح هم میشه دید، این هستش که اون فرد شاده تو محل کارش. چون شما چهره رو ببینید، یعنی یه چهره حتی تغییرم میکنه در عرض 5 دقیقه شما متوجه میشید که لذا اگر میبینین افرادی که در سازمان شما هستن نشاط دارند، همین نشاط رفتاری دارند، غیبت نمیکنند در محل کار، یعنی حاضر میشن در محل کار با رغبت حاضر میشن،
انگیزه دارن،
انگیزه بلی مشخصه، اصلا نشادی یک دختر زیباییه که نمیشه پنهانش کرد، یعنی دیده میشه. پس یکی از نکات اصلی هستش که اگر دیدن ملول هست فرد، حالا علتاشو بررسی بکنن، ممکن علت جسمی داره، موقت داره، ولی در طول زمان مزمن اگر این حالت ملول رو دیدن باید بدونن که مرنگیختگی در سازمان انجام نشده.
بریم سراغ پیامک آقای محمد قناعتی از تهران. در زمینه تولید و پخش محصولات کادویی فعالیت دارن، گفتن آیا در گرایش های روانشناسی گرایشی به نام روانشناسی سنتی وجود داره که شما در یک پیامک دیگه همینو پاسخ دادین. بعد گفتن آیا برای استعدادیابی و سنجش توانایی های یک فرد میشه از این نوع روانشناسی کمک گرفت؟ ضمناً خدمتتون عرض کنم که بنده یک سری از دوره‌های روانشناسی رو از جمله MBTI رو گذروندم، اما در اجرای اون در کار زندگی مشکل دارم.
در خصوص سال اولشون که پاسخ داده بودیم تکراری بود. بخش دوم سوالشون که فهمیدن سنجش، ببینید الان در استانداردهای جهانی برای هر شغل یه سری ملزومات رو تعریف کردند، یعنی برای هر شغل خاصی، اینکه یک فردی که میخواد این شغل رو انجام بدهد، این در واقع مسئولیت رو به عهده بگیره، چه توانایی هایی باید داشته باشه رو به طور استانداردها مشخص کرده. در همین روانشناسی سازمانی صنعتی میتونن در واقع ردیابی کنن و سرچ بکنن، استانداردهای جهانی وجود داره که این استاندارد به ما میگه که یه فرد چه توانایی بد داشته باشه، چه تیپ شخصیتی میتونه مسئولیت رو به عهده بگیره. شاخص ها به طور ریز ریز کامل مشخص شده که این مستلزم مطالعه هستش که با آگاهی برن و این انتخاب سالم، هر چقدر بخوایم انتخاب سالم تر باشد، اینها باید بله رعایت بشود. بخش سوم سوال رو هم توش داری، من از دست دادم چی بود؟
ایشون گفتن دوره های روانشناسی رو گذروندن اما در اجرای اون در کار زندگیشون مشکل دارن، از جمله همین
تیپ شناسی. بله بله، ببینید تیپ شناسی رو چنانچه که حالا در سطح آموزش ببینن، هر دانشی رو شما در سطح دانش وقتی آموزش می‌بینید و دانش رو کسب می‌کنید، مرحله بعد آگاهی هست، یعنی این دانش رو بتونه متبلور شه. توسط چی متبلور میشه؟ توسط تجربه متبلور میشه، یعنی اینم خودش نوعی ساده‌لوحی و انتظار بیشتر از حده که ما فقط بعد از آموزش، لذا باید از حوزه‌های تخصصیشون کمک بگیرن. حالا مشاورین مختلف در حوزه‌های مختلف که هستند میتونند در واقع بله توضیح مدیریت.
خب بریم تلفن بشنویم به اتفاق.
من یه اتفاقی که شخصا خودم تجربه شو داشتم این بودش که تقریبا 7-8 سال پیش یه مطالعه انجام دادم، دیدم به قول معروف روبازی بکنی تأثیر خیلی خوبی داره تو محیط کاری. ما هم اومدیم یه همچین کاری کردیم، تو ماه اول یه نظام بهره‌وری گذاشتیم، قضیه با سال 90-89 رو برد زدیم که مثلا کدوم شخص چه مقداری بهره‌وری داشته و چه مقداری ریالی پول گرفته. این کار باعث شدش که تأثیرش خیلی منفی بشه. بعدا من متوجه شدم مهمترین چیز تو محیط کاری فرهنگ سازیه، یعنی اول باید فرهنگشو بذاری. برای انگیزه فقط مالی فکر نمی کنم جواب بده.
خب خانم دکتر، این تلفن رو به اتفاق شنیدیم. به نوعی فکر میکنم یه جورایی موافقم با شما، چون اینطور که از صحبتهای شما من حس کردم این هستش که در واقع اون پاداش‌های مالی شاید تأثیر آنچنانی نداشته باشه. از پاسخ به همین پرسش شنوندی عزیز، آره، میخواییم بریم به سوال ویژه برنامه هم برسیم، به پاسخ اون سوال که واقعا اگر که یک سازمان منابع مالی محدود داشته باشه چطور میتونه ایجاد انگیزه بکنه در کارکنانش.
البته چنانچه که ما، من به سرعت پاسخ میدم که
خواهش میکنم،
البته چنانچه که ما سرمایه و ثروت رو فقط اون پول نقدی که وجود داره بدانیم، بله، در واقع ما دچار خطا شدیم. چرا که همین دانشی که چطور جذب بکنم، چطور استخدام بکنم، چطور مراقبت بکنم نیز قدرت دیگه. ببینید، چنانچه که سازمان از در واقع قدرتی سازمان فقط امور مالیش نیستش، یعنی اگر سازمان بتواند در حوزه های دیگه خودش رو قدرتمند بکنه، مقدار سرمایه نقدی که داره در مقام دوم قرار میگیره. یعنی اون شناخت و دانشی که در جذب و مراقبت داره بهش وفا میکنه، بهش کمک میکنه که موجود آدمی رو در سطح شناخت درگیر بکنه، حتی در سطح در واقع عمیق درگیر و ماندگار بکنه. کند. حالا بعد میتواند با مقدار کمتری، درصد پایینتری از اون امور مالی هم نیز در واقع به تشویق بکنه، حمایت بکنه. ولی بله، پژوهشون نشون داده که در مقام دوم هستش این حمایت مالی. حالا ما نمیخوایم کامل خط بطلان روش بکشیم، اما در مقام دوم هست، به شرطی که موجود آدمی راضی و سالم در اون محیط ازش مراقبت بشود، این محیط امن باشد. در خصوص دسترسی که فرمودن که ما دسترسی دادیم در یک بردی و یک در واقع نظام بهره‌وری رو مانیتور کردند، باید عرض بکنم که برای ایجاد در واقع حق رفتار که ما میخوایم توی سازمان انجام بدیم، بایستی که ببینید ما قبل از هر فرهنگسازی با سرعت انجام نمیشه. این فرهنگسازی یک واژه‌ای هست که خیلی در حقش هیچ خوب شده این دو تا عبارت، چون واقعا زمان زیادی لازم داره. موجود آدمی به سادگی نمیتونه ما بگیم ما در کوتاه مدت مثلا امکان فرهنگ سازی وجود نداره. در کوتاه مدت ما اول باید نیاز بسازیم برای افراد، یعنی اگه این استراتژی چیده بشه، بعد از نیاز جریان سازی باید بشود، و این جریان درست اگر چنانچه انجام بشود، در طول نسل های بعدی ما میتونیم به فرهنگ برسیم، ضمن این که در طول زمان هم سودش رو میبریم. بنابراین اگر میخوان نظامی، حالا ما نمیدونیم که ماهیت کار ایشان چی هستش، چون ماهیت شغل خیلی تعیین کننده است که ماهیت شغل چی بوده که این دسترسی تونسته منفی عمل بکنه.
بله، بسیار خوب. و یه اشاره کوتاه هم داشته باشید به سوال برنامه در حد چند ثانیه، 30 ثانیه.
به طور کلی در واقع در پاسخ به سوال برنامه عرض کردیم که بایستی که برانگیختگی، اگه بخوایم برانگیختگی ایمن انجام بدیم، بایستی که فرد مطمئن شیم که در محل مناسب خودش قرار گرفته. برای اینکه فرد در محل مناسب خودش باشه، حتما لازمه که در واقع شرح کار و موقعیت، شرح احراز کار، شرط احراز کار و تیپ شخصیتی در یک راستا باشند. بله. و گام بعدی این هستش که مراقبت کنیم از فرد در هر زمینه جسمانی، روانشناختی، و گام آخر هم این بود که بتونیم شون مسیر روش تعریف بکنیم.
تشکر میکنم از شما خانم دکتر نصر. رسیدیم به پایان برنامه. فردا از قراردادهای پیمانکاری در برنامه رویش صحبت میکنیم. برنامه بعد هم ایستگاه 98 بشنوید. خدا نگهدار.
هوا گرم میشه و خورما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش، اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خنکش، باده خنکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها،
جوین جوین جوین،
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین،
صبحونت با جوین.
کنجد شیوید با تو لا 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 جوین برای تو لا 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 سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
بیسکویت جوین با آرد جو جوین یه غذای کامل
یک گذشته با شکوه یک فردای امیدوار یک نام ماندگار یک و یک گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان